خارج فقه سیاسی، جلسه 25، چهارشنبه 28 دی 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. گفتگویی که داشتیم بحث از یک طرف دارالاسلام، دارالکفر و عناوینی در همین راستا که در فقه ما منعکسه، بحث راجع به این نهادها بود، و از طرف بحث مرز جغرافیایی. برای برخی سوال شده بود، البته سوال که نه، چون حالت استفهام نداشت، حالت جواب داشت، ولی باید به دوستان جوانمون بگیم قدری احتیاط کنید که مثلا اصلا این دو تا بحث چرا به هم آمیخت پیدا میکنه. خب من تذکر دادم در همون جلسه گذشته که ما در واقع میخوام ببینیم در محیط فقه چی داریم، در محیط شرع چی داریم، آیا عنوانی داریم تحت عنوان مثلا ملت، کشور، یا نداریم، مرزهای جغرافیایی چجور، و اصلا چی داریم. اول رفتم سراغ داشتمون، اینجا بود که کشیده شدیم به بحث دارالاسلام، دارالکفر، و سوالاتی هم که مطرح شد بخشش ارتباط بین این دو نهاد بود. اگر کشور با حفظ مرزهای جغرافیایی یک نهاد جدید، یک نهاد مدرنه، ببینیم در گذشته چی مطرح بوده، در فقه ما چی مطرحه، و بعد چی نسبت اینا با هم دارن. بنابراین با عنایت این دو تا بحث در امتداد هم قرار گرفته و بحثا هم به هم لصیق. بگذرم، ما کاری که کردیم اول رفتیم سراغ تراث دینی. منظورم از تراث دینی هم متون فقهیه، هم احیاناً اگر آیه‌ای، روایتی، چیزی داریم مطمئن نظر قرار بدیم، گرچه داریم ورود به بحثی میکنیم که قدری طویل و زید و امسال پاسخ رو به ما نمیده، ولی حالا هرچه بتوانیم پیش برویم، فکر میکنم استفاده از فرصت. اولین متنی که ما انتخاب کردیم از شیخ الطائفه، شیخ طوسی بود. ایشون دو تا نهاد رو مطرح کرد، نهادی به نام دارالاسلام و نهادی به نام دارالحرب. دارالاسلام رو که حالا بعد مثلا احکامش رو خواهیم گفت، برایش سه قسم بیان کرد. فرمود اگر شهری باشد مسلمانان بسازند و مشرکین در آنجا نباشند، مثل بصره و بغداد، از شهرهای ساخته شده در تمدن اسلامی. خب این بلاد اسلامه، بلد الاسلامه، و نتیجهش هم چند تاست، آثاری که عرض کردم حالا بعدن بگیم. این که میگم مثلا، چون ممکنه رو بعض آثار ما حرف داریم، مثلا اگر اونجا بچه ای پیدا بشه یحکم به اسلامه، بدون این که یقین داشته باشیم، حتی اطمینان داشته باشیم، گمان داشته باشیم که از پدر و مادر مسلمان بودن. نگید خب اگر شهری است که مشرکین نیستن، خب دیگه معلومه، ولی به هر حال گوشه و کنار ممکنه پیدا بشه، ولی این از آثارشه. دوم، شهری که مسلمانان بر آن غالب می شوند و صلحاً شهر را فتح می کنند، کفار رو نمی کشن، بیرون نمی کنن، علاما کان و علی نگهشون می دارن، ولی ازشون جزیه می گیرند. اینجا اگر لقیتی پیدا بشه محل بحثه که من ورود نمی کنم، چون بحث ما الان بحث لقیت نیست، ولی بحث شیخ طوسی بوده. الان اینو می خواهم بگیم که همین که غلب علیه المسلمون مشرکین رو، کفار رو به حال خود بگذارن، ازشون جزیه بگیرند، اینو بلد اسلام حساب کرده. که اینجا سؤال اون اولی به چه ملاک بلد الاسلامه، دار الاسلامه، دومی به چه ملاک؟ چون ببینید جناب شیخ حالا در اولی میگه در اسلام ساخته شده و مشرکون در اون شهر نیستند، آیا میخواد کثرت جمعیت رو، غلبه جمعیت مسلمانان رو نشانه دارالاسلام بگیره، یا اینکه چون حاکمیت در دست اسلامه؟ هیچ تعبیری شیخ نداره، مخصوصا نسبت به دوم که اصلا اشاره به جمعیت نمی کنه، فقط میگه شهر توسط مسلمان ها فتح بشه، غلبه علیه المسلمون. اما این که مسلمون که غالب شدن اونجا حکومت تشکیل بدند نداره، ولی اینقدر داره که اینا رو بر دین خودشون نگه میدارن، ولی ازشون جزیه میگیرند دیگه. حالا هرچی میخواید به حساب شیخ طوسی بگید یا کسی بگه. و قسم سوم که قدری تعجب برانگیزه که میگه دارالاسلام اونی که دست مسلمانان بوده الان نیست. خب طبیعتا اینجا دیگه نباید بگیم دارالاسلام فعلی. شیخ طوسی هم داره دارون کانت للمسلمین، ولی خب میخواد به عنوان دارالاسلام برش اطلاق کنه. بگیم مثلا مشتق حقیقت حتی در منقضی عنه المبدأ، اونی که انقضا عنه المبدأ، بازم اطلاق اون واژه بشه. و الا وچی ما نمیفهمیم که این قسم سوم به اصطلاح دارالاسلام باشه. و غیر از اینها رو دیگه به عنوان دارالحرب، یعنی دار غیر اسلام. یه وقت کلمه حرب ما رو گول نزنه که فکر کنیم یعنی دار جنگ، که بعدم بگیم مثلا باید جنگید نباید جنگید، اونا بحثای دیگه است. و حربی به معنای کسی که داره با ما می جنگه نیست. اگر کافری باشد غیر ذمی میگن حربی. دیدم چقدر اشتباه میکنن برخی ها وقتی در کلامات فقها کافر حربی میبینن، حمله بر این میکنن این کافری که باید باش جنگید یا داره با ما میجنگه، نه، یعنی غیر ذمی. خب اما کلمات بزرگان منحصر به کلام شیخ طوسی نیست. من کلامی از جناب علامه آماده کردم که برای شما بخوانم، ببینیم این فقیه بزرگ چه کار میکنه. ایشون عبارتی اینجوری داره، من عرض کلام شیخ طوسی رو کنترل کردم، ولی کلام جناب علامه رو دارم با واسطه نقل میکنم دیگه، خودتون کنترلش داشته باشید، مشکلی نداره. ایشون داره ادار و قسمان، دارالاسلام و دارالکفر. اگه دقت کردید شیخ طوسی داشت دارالحرب، ولی ما وقتی به جنگ معنا نکردیم با دارالکفر یکی میشه. بله اسلام و دارالکفر. اما دارالاسلام فقسمها الشافعیه اقساما ثلاثه، من به بهانه نقل کلام جناب علامه نظر برخی از فقهای سنی رو هم اشاره میکنم مثل همینجا. خب شافعی چه کار کرده دارالاسلام رو؟ گفته دارون خطها المسلمون کالبصره والکوفه و بغداد. معلومه اون عبارت شیخ طوسی مثلا از قبل از خودش مثل شافعی گرفته شده. دارون فتحها المسلمون فملکوها، مالکش شدن. و اگر روحم فیها به بذل الجزیه او لم یملکوها. بله ببخشید، فملکوها و اگر روحم فیها به بذل الجزیه او لم یملکوها صالحوهم على بذل الجزیه فانها یکون دار الاسلام ایزن. این تکه جالبه، لان حکم الاسلام جارن فیها، چون حکم اسلام جاریه. یعنی شافعی معیار دارالاسلام رو یا ساخته شدن توسط مسلمانان، مسلمانان توش زندگی کنن که طبیعتا احکام اسلام هم جاریه، نمیخواد شافعی بگه بصره و بغداد و کوفه رو بگیر بسازند مسلمانان و هیچی، همینطور هیچ که احکام اسلام رو جاری نکنه، قاعدتا اونجا جاریه. قسم دوم که مسلمانان نساختن، شاید اکثریت هم تشکیل نمیدن، اقلیت رو تشکیل میدن، ولی اگر احکام اسلام جاری بشه. حالا فضلا اینجاها دقتهای خودشو داره، چون بین جریان احکام اسلام با اینکه حاکمیت دست مسلمانان باشه، یا مثلا به اعتقاد شیعه در رأس هرم قدرت یک معصوم قرار بگیره یا معزون از طرف معصوم، اینا با هم تلازم نداره. ایشون در واقع میخواد همین صرف جریان احکام اسلام رو نشان از دارالاسلام بدونه. بعد میگه قسم سوم، همون بلد سومی که جناب شیخ طوسی داشت که دست مسلمانان بوده بعدن گرفته شده، فانها کانت للاسلام تا آخر. بعد جناب علامه حاشیه میزنه، میفهمد ول اقوا ان دار الاسلام دوتای اول، دارون خطها المسلمون و دارون فتحها المسلمون کم مدائن و شام. به نظر ما به حق قسم سوم رو میخواد خارج کنه. در واقع میخواد بگه اگر میخواد بگید کانت دار الاسلام، خب بله، اما اگر میخواد دار الاسلام به وصف فعلی مشتق حقیقت در متلبس بالحال، نه اونی که در آینده میاد یا در گذشته بوده، اونو چرا میگی دارالاسلام؟ بله خب اینم از جناب علامه و شافعی و تفاوت نظر این دو. میرسیم به جناب شهید، شهید اول. ایشون دارالاسلام رو ما ینفذ و فیه حکم الاسلام، ما ینفذ و فیه حکم الاسلام فلا یکون بها کافرون الا معاهد، درش کافری نیست مگر معاهد باشه، با مسلمانان عهدی بسته باشه. بعد میگه و دارالکفر التی ینفذ فیها احکام الاسلام حکمه کذالک اذا کان فیها مسلمون ولو واحد که دیگه کار نداریم، اون چه که من دارم نگاه میکنم، زمینی که دارم برای شما نقل میکنم، جناب شهید تأکید برش داره، نفوذ احکام اسلامه، رو جمعیت تأکید نداره. ولذا اگر در بحث بعد از احکام دارالاسلام گفتیم، ایشون میگه احکام رو این بار میشه. بله، اینجا از قدری میام جلوتر، از مرحوم آیت الله بروجردی داریم که ایشون در بحث لغته میگه ارضی که تکون و تحت رئاست الاسلام و حکومت المسلمین فی مقابل ارض الکفر و دار الحرب. اینم خب تعبیر ایشون. من یه تعبیری از روایت پیدا کردم، اگر الان اینجا بله ببینم، بله یه لحظه باید تأمل کنیم. خب تهذیب شیخ طوسی صفحه 368 چاپ قدیم و چاپ جدید صفحه، نه اینم نیست، تهذیب رو برای من بیارید، اونجا نیست، تهذیب نه، جلد دو تهذیب شیخ طوسی رو پیدا میکنید. صفحه 360 روایت اینه: عن سعد عن ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح، عن عبدالله ابن مغیره، عن اسحاق ابن عمار، عن العبد صالح علیه السلام، یعنی امام کاظم. روایت از نظر سند، سند خوبی داره، موثق است، معتبر است، قابل تمسکه. انه قال لا بأس بالصلاة فی القز الیمانی، لباسی بوده که از پوست حیوان می گرفتن. و فی ما صنع فی ارض الاسلام، تعبیر امام تعبیر ارض، در ارض الاسلام. قلت له فان کان فیها غیر اهل الاسلام، یعنی در واقع راوی میگه شما میگید ارض الاسلام، اما اگر در ارض الاسلام، خب گروه های دیگه زندگی میکنن. امام میفهمان اذا کان القالب علیها المسلمین فلا بأسه، اگر غالب بر اون شهر مسلمین باشن، غالب یعنی از نظر جمعیت غالب باشند، یعنی اکثریت جمعیت رو مسلمانان تشکیل بدن. در واقع امام میخوان بگن مثلا همچون چیزی ارض الاسلامه و احکام ارض الاسلام بار میشه. میدونید یکی از احکام ارض الاسلام اینه که گوشتش، پوستش، آنچه که نیاز به تزکیه داره دیگه پاکه، ولو احتمالم بیدیم مثلا غیر مسلمان ضرب کرده باشه، کشته باشه، چون ارض الاسلامه، مثل سوق مسلمین که اونم همینه، سوق مسلمین. پس غالب علیها المسلمین یعنی جمع، از نظر جمعیت غالب باشه، یا نه غالب مسلمین باشن یعنی حاکمیت دست مسلمانان باشه. وقتی میگن اینجا مثلا فلان رژیم غالبه، یعنی حکومت دست اوست، یا اجرای احکام مراده، غالبه بر این سرزمین مسلمانان باشه، یعنی در اینجا احکام اسلام جاری میشه، حیواناتش ذبح شرعی میشه، از مردار استفاده نمیشه، چی و چی، احکام اسلام دیگه. به هر صورت دیگه حالا عبارت اینه، کسی حالا هر جوری بخواد استفاده کنه. شاید من به شما بگم با تتبعی که در کلمات صورت میگیره، این بیشتر یعنی فقها بیشتر به حاکمیت فهمیدن، حاکمیت دست مسلمانان باشه، حاکمیت دست مسلمانان باشه، کاری به جمعیت و تعداد جمعیت نداره. ولی خب داریم بین برخی از فقیهان، من حالا چون برگر رو هنوز ننوشتم، آماده نکردم، آماده میکنم، اونجا دیگه حالا آدرس ها رو میدم، یه وقت خواستید نگاه کنید. برخی از فقیهان ازشون نقل شده که گفتن منطقه‌ای که اکثریت مردم آن مسلمان باشن، خواه حکومت دینی باشه یا حتی سکولار یا لایک باشه، و دارالکفر به کشور منطقه‌ای گفته میشه که اکثریت آن مردم کافر باشن. این از نظرهای نظر اقلیت فقه ماست. عرض کردم در فقه یا روی حاکمیت زمامداری تسلط تأکید شده، یا روی اجرای احکام تأکید شده. یکی از کسانی که نمیشه نام نبرد و دلیلم نداره و به هر حال زحمتی زیادی کشیده، مرحوم آقای امید زنجانی، ایشون هم کتابی داره که حالا من بعد معرفی میکنم تو نوشته هام، هم مقاله‌ای داره در این باره. ایشون وقتی که بحث میکنه، گفتگو میکنه، میگه دارالاسلام رو میتونیم به دو ویژگی بشناسیم: یک تحت نفوذ احکام اسلامی باشه که تو کلمات فقها هم بود، دو مسلمانان در رأس حکومتش حضور داشته باشن، هر چند حکومت حکومت دینی نباشه یا حکومت سکولار باشه. شاید خیلی از کشورهای اسلامی الان اینطوریه. این که بگیم تحت نفوذ احکام اسلامه، نه، مخصوصا اگر اسلام رو اسلام حق، اسلام شیعیش معنا بکنیم که خب نیستن، اما مسلمانان در حرم قدرتن. حالا یه سری احکام اسلام رو جاری میکنن، روزه رو میرن، اذان پخش میشه با مذهب خودشون، اما خب خیلی جاهام تو مسائل مدنی، کیفری، جزایی، خانواده خب شاید مراعات نمی کنن. لذا گفته شده که حضور مسلمانان در رأس حکومت، اعم از قوای اجرایی، تقنینی و قضایی، ولو این که آن حکومت سکولار باشد، آن سرزمین را در شمار دارالاسلام می آورد. من نمی خوام بگم این نظر جدیدیست که نمی شود از کلمات فقیهان گذشته استیاد کرد. اگر دقت کردید، یک معیار اجرای احکام اسلام بود برای دارالاسلام شدن، یک معیار اکثریت جمعیت بود، یک معیار هم بودن مسلمانان در بدنه حکومت. ولی خب شما فکر میکنید ما برای اینها آیات و روایات و امثال ذالک داریم. خب یکی از اون روایات همین بود که خواندم برای شما و اونم باز ممکنه بگیم ابهامات خودش رو داره، ولی شاید بتوان گفت که اینجا ما با یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه مواجه نیستیم. حالا اگر بگیم مثلا فقها اصطلاحی کردن، خب اونا تعابیرشون مختلفه، دازه من خیلی فشرده گزینشی انتخاب کردم، ولی کلمات فقها در این باره الا ما شاء الله وجود داره و میتونید بهره برداری کنید. من حالا در ادامه نکاتی دارم عرض میکنم. آقایون، بحثی که در این تتمه وقت مناسبه اشاره بشه احکام دارالاسلامه. ببینید، برای ما دارالاسلام، دارالکفر، دارالشرک، دارالحرب، دارالسلام، اینا تعابیری است که شده و یه سری تعابیر دیگه، اینا برای ما مهم نیست، مهم احکامی است اگر اینها داره. خب البته به اعتبار احکام که میشه بس زنده و مهمی میشه. برای بیان به اصطلاح احکام دارالاسلام یه سری احکام گفته شده. یکیش همینه که اشاره میکردیم، اگر لقیتی پیدا بشه در دارالاسلام یحکم به اسلامه دیگه. حالا خود این یه بحث مفصلی است که نمیخوام ورود کنیم. دوم، اگر بحثایی که نیاز به ظرف داره، خوردنی، آشامیدنی، حتی لباس از پوست حیوان، کنسرو، گوشت، خب اینا رو از بلاد اسلام بیاد ما هیچ کار نداریم دیگه، هیچ کار نداریم. اگر از سوق مسلمین باشه کار نداریم، در حالی که اگر از بلاد کفر باشه، و حالا اینجا باز تعابیر مختلفه، علم نداشته باشیم یا اطمینان نداشته باشیم که ذبح اونها توسط مسلمان صورت گرفته باشه، نمیتونیم حکم طهارت رو بار کنیم و جواز استفاده رو فتوا بدیم. بحث دفاع از دارالاسلامه، در حالی که کسی دفاع از دارالکفر رو مطرح نکرده. ورود کافران به دارالاسلام نیاز به امان داره، در حالی که ورود کافران به دارالکفر نیاز به امان نداره. پیک و سفیری که میاد وارد دارالاسلام میشه باید از جانش حفاظت کرد، چون به عنوان پیک و سفیر وارد دارالاسلام شده، در حالی که اگر دارالکفر باشه چنین وظیفه ای نیست. هجرت از دارالکفر به دارالاسلام، البته اینجا گاهی گفته شده اگر نتواند مسلمان احکام رو اجرا کنه، حجاب رو مراعات کنه، نماز بخونه، ماه رمضان رو روزه بگیره، اگر نتواند مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام لازمه. در دارال این دیگه از احکام دارالکفره. در دارالکفر میگن اجرای حد نشه، که من یه مقاله هم دارم که اونجا دو تا روایت هم داره آوردیم، آیا کراهت داره اجرای حدود در دارالکفر یا حرمت داره، که از اون روایت ما استفاده حرمت کردیم که خیلی فقیهان هم کردن. بحث مفصلی بود که من فهرست گونه برگزار کردم، فکر میکنم برای بحث آینده یه اشاره ای به عنوان رأی مختار راجع به دارالاسلام، دارالکفر داشته باشیم و بعدم بحث مرزها رو مطرح کنیم و انشاءالله دامنه این بحث رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.